تا بین این 14 تا عادت باشه، چون بدون مربی هیچ کس نمیدونه چه جوری و از کجا شروع کنه. یکی از وضعیت های داشتن مربی و مدل اینه که میتونید از شکست ها و تجربیات پیشین اونها درس بگیرید. این یعنی دیگه نیازی به تکرار و تحمل همون امتحانا و شکست ها نیستید، چون مربی شما چیزی رو به شما ارائه میده که قبلا آزموده شده و نتیجه داده باشه. دوستان، اعضای خانواده و همکارانی که تجربه ندارن به درد کار شما نمیخورن.
سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد. با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم تا همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی کار دانش.
کار، اشتغال، شکوفایی.
کار دانش.
اختراع بعدی که دارم جعبه سیاه نجات هسته که سیستم هوشمندی هست در برابر گازهای مونوکسید کربن و گاز متان.
سوشش سلامت و تا کنون موفق به ثبت 75 اختراع شده.
نگاهی به اقتصاد دانش بنیان، کار دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه رادیو اقتصاد. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده اقتصادی ترین برنامه حوزه شرکت‌های دانش بنیان در شبکه‌های صدا و سیما هستید. خیلی خیلی به کار دانش خوش اومدید. در برنامه کار دانش به شرکت های دانش بنیان میپردازیم، با مدیرانشون گفتگو میکنیم و از چالش ها و مشکلات برای اونها و موضوعاتی که دارن برای شما صحبت میکنیم. این که چگونه میشه شرکتی از بیس و پایه دانش به حوزه صنعت برسه، بحث ما خواهد بود. مثل همیشه شما هم میتونید با ما همراه باشید. 30,000 3637 سامانه پیامکی ماست و البته میتونید با ما تماس هم بگیرید. 22-65-25-25 و در برنامه شریک باشید. بدون شک یکی از بحث‌هایی که به خصوص بعد از کرونا خیلی در کشور رونق پیدا کرد، بحث آموزش مجازی بود. زیرساخت‌هایی که مهیا شد و شاید توجهی که بیش از حد به این مقوله به وجود اومد. سوال ما هم از شما اینه، به نظر شما آموزش بهتر حضوری باشه یا مجازی؟ چه تجربه‌ای داشتید از آموزش مجازی در ایام کرونا و برای بچه‌های مدرسه‌ای یا حتی دانشگاهی کدوم آموزش رو بهتر می‌دونید، مجازی یا حضوری یا اینکه تلفیقی؟ 30,000 3637 سامانه پیامکی ماست. بسیار خوب، متشکرم که همچنان ما رو همراهی می فرمایید. سوال برنامه در ابتدا، برای اینکه ورودی هم باشه برای همراهان شنونده که مثل همیشه هم ما رو همراهی میکنید، همینه اصلا پیشنهاداتتون، تجربیاتتون از آموزش مجازی رو برای ما بگید. به نظر شما آموزش مجازی در مدارس بهتره همینجوری مجازی باشه، ممکنه حضوری باشه بهتره، یا اصلا تلفیقی باشه؟ نقطه نظرات خودتون رو بگید تا بعداً بر اساس عمل کرده مهمان برنامه هم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. هیچی نبود، موبایلتون بود افتاد، مشکل پیدا چیز نشد، خراب نشد. خیلی خوب، در خدمت مهمان محترم برنامه هستیم، آقای دکتر محمد رضا بیاتی که یک مجموعه‌ای دارن که در حوزه آموزش مجازی فعالیت میکنن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، امیدوارم که حال شما خوب باشه و گفتگوی خوبی با شنوندگان داشته باشه.
ممنونم، قطعا هم همینطور خواهد بود. حوزه کاری شما آموزش دیگه، آموزش مجازی،
آموزش تلفیقی.
تلفیقی بله. یعنی ترکیبی.
بله، یعنی شما یه جایی میبینید که بعد مسافت میخواد مانع اون اتفاق خوب آموزشی بشه، اینجا از تکنولوژی و بحث مجازی کمک میگیرید و طراحی آموزشی خودتون رو مبتنی بر بستر فضای مجازی انجام میدین. این نکته مهمی که حالا بعداً در ادامه میتونیم صحبت کنیم.
این خیلی جالبه. حالا تلفیقی مگه میگن یعنی حضوری و مجازی؟ منظور اینه
خدمت شما هستم، شاید یه تعریف متفاوت تری رو بتونیم اینجا ارائه آره. کنیم خوبه. برای اینکه چالش هایی که در فضای آموزش کشور مواجهه داریم رو بتونیم از پسش بر بیایم. به نظر میاد ما میتونیم طراحی خودمون رو کاملا مبتنی بر یک فضای حضوری تعریف کنیم، اما چالش اینه که خب دانش آموزی در منطقه کم برخوردار وجود داره که اصلا دسترسی به اساتید خوب و برجسته‌ای نداره به هر دلیلی، و اینجا لازمه که شما از بستر تکنولوژی کمک بگیرید، اون امکانات ساختنگرایانه رو در اختیارش قرار بدید و از طریق ارتباط مجازی دستورالعمل رو در اختیارش بذارید.
این هم جالبه. روی کرد شما دانش آموزانی هن که، یعنی هدف و بازار شما دانش آموزانی هن که شاید به اون آموزش اصلی دسترسی ندارند؟
بله، یکی از هدف گذاری های بسیار مهمی که در فضای شرکت دانش بنیان نموبال انجام گرفت آموزش در منطقه کم برخوردار بود. میدونیم که مختصات این مناطق ایجاب میکنه که دست به طراحی مجددی در فضای آموزش بزنیم، و اختصاصا نسبت به دانش آموزان کلاس اول، دوم، سوم و چهارم دبستان، دانش آموزی که در مقطع پایین تر ابتدایی قرار دارن. بله بله، تمرکز رو دبستانه.
نکته جالبی ها، حالا چون خاص روی به حال مجموعه کم برخوردار حضور دارید و برنامه ریزی کردید، اصلا میتونیم با همین بحث رو جلو ببریم. بعد میدونم که قراره با یکی از مدیران مجموعه شما هم که اتفاقا تو خاص رو همین حوزه هم دارن کار میکنن، جزئیات بیشتری رو بحث خواهیم کرد. خب هدف هر بنگاه اقتصادی کسب درآمده. بازار رو شما انتخاب کردید به عنوان دانش آموزان کم برخوردار که احتمالاً اینها در به هر حال شهرهای حاشیه نشین باید باشن، دور از مرکز باشن، دسترسی به فناوری و تکنولوژی نداشته باشن، و همه اینها کار رو برای بنگاه اقتصادی شما سخت میکنه. چی شد که این حوزه رو انتخاب کردید؟
بله، عرض کنم در بحث مالی اگر بخوام ساده و صریح مطلب رو عرض کنم، به نظر میاد منابع کافی در کشور وجود داره برای اینکه اتفاق خوب آموزشی برای دانش آموزان بیفته. شما مجموعه های محرومیت زدا رو دارید، شما ستادهای محرومیت زدا رو دارید با بودجه های قابل توجهی که میخوان این اتفاق رو رقم بزنن، و در کنارش خیرینی دارید که اصلا تمام علاقمندی و عمر و سرمایه شون رو برای توسعه آموزش در کشور صرف کردن و خیلی جاها از دولت در حوزه ساخت و ساز مدارس جلوتر هستن. فقط نکته ای که هست اینه که پیشرو این بازار که شرکت نموبال باشه.
من خواهش می‌کنم اسم شرکتشون رو نباید ببرید.
به خاطر اینکه بتونین این جهت‌دهی مالی رو شکل بدید، شما لازم دارید که یک آگاهی بخشی نسبت به این قضیه به خیرین قرار بدیم. ما لحاظ ساخت و ساز مدارس رشد کمی خوبی داشتیم،
درسته،
اما آیا مدارس ساخته شده از کیفیت آموزشی برخوردار شدن؟ این سوال رو باید بتونیم در یک گفتمان خوب پاسخ بدیم. با توجه به خیلی مشهود هم نیست دیگه، جنس آموزش با جنس ساختن متفاوته و نقش رسانه، نقش نقره کار اینجا خیلی مهم میشه.
نخواهش میکنم، اما درست میگید، به هر حال شما باید روی موضوع فرهنگ سازی بکنید و رسانه هم به عنوان ابزار فرهنگ سازی میتونه خیلی کمک بکنه. موضوع جالبیه، یعنی من اگه یک خیر هستم به جای اینکه بیام هزینه کنم و یک ساختمون بسازم، بیام و اون رو هزینه بکنم، زیر ساخت آموزش مجازی رو ایجاد بکنم.
بخشش میشه مجازی، بخشش میشه توانمندسازی معلمینی که قرار در این مدرسه فعال باشن. خیلی اتفاقاتی که میتونه توسط مدیریت‌های محلی شکل بگیره به خاطر نبوده بودجه متوقف شده. یعنی اگر مدیر آموزش‌پرورش یه شهرستانی بداند که در سال تحصیلی پیش روی خودش 1,000,000 تومان بودجه برای تدریس به معلم‌ها داره، میتونه استاد دعوت کنه، میتونه تیم‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های قوی آموزشی رو به عنوان میزبان پذیرا باشه و با حضور این مجموعه‌های توانمند حتما اکوسیستم و زیست بوم آموزش اون شهرستان تغییر میکنه. اما خیرین اغلب علاقه‌مندن که صرف ساخت و ساز بشه و اون ساخت و سازها ماندگارتره و قابل سنجش‌تره. اینجا باید بالاخره کار فنی انجام بشه.
خب فرض بکنیم که یک برحال خیر میاد و آماده میشه که این کار رو انجام بده، فرایند کاری شما از کجا آغاز میشه؟ اول اون خیر رو باید شناسایی بکنید، باهاش مذاکره بکنید، راضیش بکنید به اینکه این اتفاق میفته. این فرایند رو فرض بکنید که الان ممکنه اینجا چند تا خیر هم به عنوان شنونده ما حضور داشته باشند و بخوان کمک بکنن، آیا تمام اون هزینه های شما توسط یک خیر باید پرداخت بشه یا میتونه از روش های جمع سپاری مثلا من نقره کارم بیام بخشیش رو مثلا پرداخت بکنم؟
بله، از بابت اینکه هم مخاطب صدا خاصه هم دقت نظرهای ویژه روی این بحث هست، اجازه بدین من به قول معروف وصل پینه‌ای صحبت نکنم. دقیقا. من یک صحبت جامع داشته باشم که مدل رو اول تشریح کنیم، بعد هر کسی در هر سطحی میتونه جایگاه خودش رو در این مدل پیدا کنه. اگر بخوایم از یک مدل خوب آموزشی که منجر به بهبود کیفیت آموزش در آموزش عمومیمون میشه، من ابتدا آموزش عمومی و آموزش اختصاصی رو توضیح بدم.
بله.
یه سری مدارس ما مدارس اختصاصی هستن، آموزش اختصاصی در مدارس غیر انتفاعی داره اتفاق میفته، الان صحبت سر اونها نیست که اونجا هم باید بحث بشه. صحبت سر مدارس دولتی و مدارس روستایی و مدارس مناطق کم برخوردار ماست که اصلا عنوان کم برخوردار خودش داره مطالب رو نشون میده. خب وقتی ما میخوایم در آموزش عمومی کشور که آموزش به خصوص مناطق کم برخوردار صحبت کنیم، مواجهه داریم که از یک مدل خوب بهره ببریم. مدلی میتونه در آموزش موفق بشه و راهبر جریان‌ها و اتفاقات باشه که اولا محتوای خوبی به دانش آموز منتقل کنه.
بله.
سه رکن داره: یک، محتوای خوب، دو، نیروی انسانی ماهر.
بله.
و سه، فرماندهی و مدیریت توانمند. شما این سه رکن اگر داشته باشید در هر حوزه‌ای موفقید. خب محتوای خوب من تقسیم میکنم به یک عنوان آموزشی خوب، یعنی شما عناوین آموزشی خوبی در کتاب ها آورده باشید.
بله.
که کار سازمان پژوهش، دفتر تألیف کتب درسیه. این اتفاق افتاده در وزارت آموزش پرورش، این اتفاق افتاده، ما عنوان آموزشی خوبی داریم در سازمان پژوهش، این تمام. حالا این عنوان آموزشی خوب چگونه به دانش آموز منتقل بشه؟ ما به درستی آهنربا رو انتخاب کردیم در درس علوم، به درستی بحث کسر و عدد مخلوط رو انتخاب کردیم، عناوین خوبی پیدا کردیم که بچه هامون آموزش بدیم. این مزیت در کشور، چون کتاب سایر کشورهای همسایه رو ما بررسی کردیم، دیدیم بعضی از کشورها اصلا ضعف در کتاب‌های درسیشون هست.
بس.
حالا این عناوین خوب باید با یه شیوه خوب منتقل بشه. اینجا کاملا چالش اساسی، بخشی از چالش اساسی کشور قرار داره که شیوه تدریس باید وارد رویکردهای نوین آموزش بشه. ما دیگه نمیتونیم با آموزش دیسیپلینی، آموزشی که خودمون تجربهش کردیم، حفظ کردیم، تا قبل از ورود به امتحان داشتیم خطهای کتاب رو حفظ میکردیم که بریم سر جلسه و یه پاسخی رو بنویسیم، نمره بگیریم، بعدم دیگه با این محفوظات کاری نداشتیم. کاملا آموزش ها باید مهارتی بشه، آموزش ها باید کاربردی بشه، به اصطلاح آموزش ها باید تلفیقی بشه و اینها میتونه همه رویکردهای مثل رویکرد شناختی رو در پی داشته باشه و قص الهازا. پس اینجا یه شیوه خوبم میخوایم، یه محتوای خوب، یه شیوه خوب، جمعش رو ما به عنوان محتوا خوبه در نظر میگیریم و در کنارش نیروی انسانی زوب. شما در بحث نیروی انسانی چالش های بسیار زیادی در مناطق کم برخوردار دارید که من الان نمیخوام وارد بشم، بحثی که در صحن مجلس مطرح بوده، قوانین استخدامی، توضیحاتی که در عالی ترین سطوح کشور داده شده که از دانشگاه فرهنگیان فقط استخدام بشن و مسائل از این جنس. اگر ما بخوایم همین وضعیت کنونی آموزش کشور رو خاصتا در مناطق کم برخوردار بهبود بدیم، لازم داریم که با به شبکه سازی آموزشی در نیروها اقبال وارد کنیم و اینگونه ببینیم که در بدنه آموزشی یک شهرستان به عنوان کوچکترین واحد آموزشی کشور شما مثلا با 1400 معلم مخاطب هستید، درگیر هستید. این 1400 معلم از انگیزه ها و سطح دانش متفاوتی برخوردارن. اینها رو باید دسته‌بندی کنیم و در یک شبکه سازی به نقطه بهبود نزدیک کنیم.
بسیار خوب. تا اینجا رسیدیم به این که ما اگر بخوایم یک آموزش خوب داشته باشیم، محتوا، نیروی انسانی ماهر و به هر حال یک مدیریت توانمند تا بتونیم فضا رو مهیا بکنه. در بخش محتوا اشاره کردید به به هر حال عناوین و سرفصلایی که خود وزارت آموزش پرورش مهیا میکنه، اون شیوه اجرایی که معلم ها باید
اینجا بکنه. خیر میتونه جایگیری کنه به خودش.
حالا اینکه خیر میاد وسط رو میگم، البته که خود من به عنوان حالا فعال آموزشی، فعال حوزه فناوری و شما قطعاً به عنوان به هر حال محقق و فعال اقتصادیش بیشتر این جزئیات رو درآوردید، ولی حتی عناوین آموزشی ما هم میتونه بهتر بشه، میتونه سرفصل‌ها و سیلابسامون بهتر بشه. معلم‌های ما هم اگر بیان و شیوه‌های جدید رو بهشون آموزش بدن، شک نداشته باشید که اونا هم استقبال میکنن.
بله.
یعنی باید بریم به اینکه اتفاقا من دوست دارم حالا در ادامه برنامه راجع به چون ما راجع به مشکلات شرکت دانش بنیان هم صحبت می‌کنیم، سال شماست و باید حرف زد. اگر واقعا جایی هم می‌بینیم تو مجلس ایراده، به قولی شما الان میگید فقط مدرس باید از مثلا دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل باشه و اگر برای شیوه‌های نوین آموزشی قراره جای دانشگاه دیگه هم کمک بکنه، چرا نیان بیان کمک بکنن؟ یا معلم هم بتونه دانشگاه دیگه بره درس بخونه، جای دیگه هم فضای فعالیتی داشته باشه. اینا رو حتما راجع بهش صحبت خواهیم کرد. ما بحثمون در برنامه کار دانش به مقوله شرکت‌های دانش بنیان در حوزه آموزش مجازی می‌پردازه. شما هم با ما شریک باشید در بحث. 30367 سامانه پیامکی ماست. اصلا از تجربیاتتون از آموزش مجازی بگید. آیا آموزش مجازی در مدارس رو خوب دیدید؟ اصلا صرفا آموزش مجازی فقط در مدرسه اتفاق می‌افته؟ یک سازمان چطور می‌تونه از آموزش مجازی برای کارمندان یا برای مشتریان خودش استفاده بکنه؟ کاربردهایی که آموزش مجازی داره رو می‌تونیم برای ما بگید و در بحث ما هم شریک باشید. 30367. پیامک‌های شما داره به دست ما میرسه. دوست عزیزی با شماره 916 4 رقم آخر 2127 محبت داشتن نسبت به برنامه و گفتن که ما در روستای طالقان هستیم و چقدر خوبه که قبل از این که اصلا به فکر آموزش باشید به فکر زیرساخت‌های فناوری باشیم که بعد روی اون بشه از آموزش و بقیه موضوعات استفاده کرد. ولی اینم درسته. مریم بهلولی از کرمانشاه 939 از شماره ایشون 9887 4 رقم آخر گفتن که مهم اینه که کیفیت به خوبی انجام بشه، بخواد مجازی باشه یا بخواد حضوری باشه. خب متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. بحث ما آموزش مجازی هست در برنامه کاردانش در رادیو اقتصاد و آقای دکتر بیضی اگر موافق هستید با یکی از مدیران شما سرکار خانم نجم سادات سیدی میخواییم صحبت بکنیم که مدیر تحقیق و توسعه و مدیر آموزش شما هستن. خانم سیدی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. دقیق سمت شما چه هست در مجموعه؟
در واقع ما چند سالی هستش که بعد از اینکه کارهای پایه‌ایمون انجام شد بیشتر از قبل به فکر تحقیق و توسعه کارمون در مناطق مختلف کشور افتادیم و در واقع من مدیر برندینگ هستم و بحث برندینگ و توسعه رو پیگیری می‌کنم.
بسیار عالی. برای توسعه بازار، اونم به خصوص وقتی که بازار شما مناطق محرومه، چه برنامه هایی دارید؟ چه میکنید؟ با کیا مذاکره میکنید؟ آیا باید برید ریش سفید اون منطقه محروم رو ببینید؟ به چه شکل ورود میکنید در بازار خودتون و توسعه میدید بازار رو؟
درسته. در واقع کار چندین بخش داره، به خاطر اینکه حالا حوزه آموزش حوزه‌ای هست که کمتر بهش پرداخته شده به صورت تخصصی. ما تو این مرحله در واقع از چند ورودی پیگیری میکنیم کارها رو. یه بخشی از کارمون رو از طریق خیرین بزرگواری که حالا سالها تو اون منطقه دارن فعالیت میکنن پیگیر هستیم.
بله.
و طی گفتگوهای مختلفی که داریم ازشون میخوایم که این فیلد در واقع هزینه‌ای که داره توی منطقه اتفاق میفته رو تغییر بدن و به سمت غنی‌سازی مربی‌ها و کار فنی که با دانش آموزان انجام بشه ببرن. این یه بخشی از کارمونه. یه بخش دیگه از کارمون اینه که توی بدنه یه در واقع وزارتخونه بتونیم این مسئله رو پیگیری بکنیم.
درسته.
یه بخش دیگه رو هم الحمدلله الان معاونت علمی ریاست جمهوری در واقع در حال انجام هست و پروژه سنگینی رو به اصطلاح کلید زده، بازار پردازی. اونجا هم در صدد هستیم که سرمایه گذارانی که دعوت شدن به این حوزه رو صحبت داشته باشیم و بتونیم که کار آموزشی رو ببریم تو مناطق محروم.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. یه سوال میخوام بپرسم. در حیطه کاری خودتون که بازار شما مناطق کم برخوردار و محروم هست، آیا رقیب دیگه ای هم دارید یا کسایی هستن که حالا همه جور آموزش مجازی کار میکنن، من این جمله اگر اونجا هم به قولی فضای جور شد میان و کار میکنن؟
اگر صادقانه بخوام بگم خدمت شما، باید بگم که کار تخصصی متاسفانه به این صورت انجام نمیشه، اما بزرگواران زیادی هستن که دارن زحمت میکشن تو اون مناطق. حالا چه تو بحث کار ساخت و ساز و مدرسه سازی در واقع، چه تو بخش اینکه سر کلاس دانش آموزان حاضر بشن، اما اینکه بخوان مهارت های معلمین رو در واقع تقویت بکنن و روش آموزشی رو تغییر بدن.
درست.
خب ما کمتر این مسئله رو دیدیم و امیدواریم که حالا این ریشه پیدا بکنه این مسئله و این رویکرد به اصطلاح.
خب الان شما تمایزتون چیه؟ یعنی بالاخره شما باید یه سری مزیت‌هایی داشته باشید وقتی میرید تو کم برخوردار که بگن آهان اینا نه اصلا نگاه ویژه‌ای داشتن به این بازار و به این حوزه.
دقیقاً نقطه تمایز ما کار تولیدیمون هست، یعنی بررسی شرایط و تولید بر اساس آن چیزی که بوم منطقه میطلبه و نیازمندی که هست، دانش قبلی که مربیان اونجا دارن یا ندارن و شرایط موجود. یعنی ما نمیایم یه چیزی اینجا توی پایتخت طراحی بکنیم که ببریم اونجا و ببینیم که خب این پیاده سازی نمیشه. در این حوزه میتونم خدمت شما از بحث راهبرها بگم که در واقع این نقشه خیلی کمک میکنه و میتونه کل یک منطقه رو در یک منطقه کم برخوردار پوشش بده.
درست.
وقتی شما راهبران آموزشی رو بتونید آموزش بدی، چون تعدادشون کمتر هستن، هر راهبر میتونه 10 تا 15 مدرسه رو تحت پوشش خودش بده.
راهبر یعنی چی؟ یعنی کی؟
ببینید توی این مناطق یه کار درستی که انجام شده اینه که آموزش پرورش اومده منطقه رو به چندین بخش تقسیم کرده و
بله.
هر بخش در واقع زیر نظر یک راهبر آموزشی. اون راهبر مسئولیت این رو داره که در مدارس حوزه خودش سر بزنه و بررسی بکنه شرایط رو. وقتی این راهبر آموزش میبینه، طبیعتاً وقتی میره سراغ مدرسه خودش، مدارس حوزه خودش، میتونه کمک بکنه اون پروژه رو، اون طرح درس رو به مربیان آموزش بده و نظارگر باشه نوع اجراش رو در مدرسه. و اینجوری ما فرض کنید با حدود آموزش حدود 15 تا 17 نفر میتونیم یک منطقه ای که از نظر جغرافیایی خیلی وسعت داره رو پوشش بدیم.
درست. الان آیه دکتر بریچ، میتونم از خانم سعیدی چون به هر حال مدیر برندینگ و توسعه بازار هستم بپرسم کدوم مناطق کجاها الان داره مجموعه شما استفاده میشه و دارید همکاری میکنید با آموزش و پرورش یا با مدارس؟ خانم سعیدی.
بله خواهش میکنم. ما الان بیش از 10 سال هست که توی منطقه سیستان و بلوچستان مشغول هستیم و حالا برنامه‌ای هم بود و خود راهبران آموزشی با ما در واقع خاطره خوشی دارن در الحمدلله و ما تلاشمون اینه که بتونیم این همکاری رو بیشتر و مستمرتر بکنیم. ببینید اتفاقی که داره میفته اینه که ما به صورت مقطعی داریم این کار رو انجام میدیم، اما نیازمندی اینه که این به صورت یک ساختار در بیاد و ساختار آموزشی اونجا به این شکل بشه مادامی که ما این تقاضا رو داشته باشیم، خب اونها حتما آغوش بازی دارن و استقبال میکنن. اما خب این در واقع به صورت ساختاری در نیامده که روتین این مناطق بشه و این رشد به صورت سازمان یافته و مستمر اتفاق بیفته.
چرا؟ یعنی چون اولویتاشون اینقدر زیاده یا چیزای دیگه هست که حالا به این موضوع نمیرسن، یا نسبت به این موضوع توجیه نیستن، یا این موضوع براشون هزینه بره؟
غیر از مورد آخر من فکر میکنم که یک علت نداره. یکی از دلایلش اینه که حالا حوزه آموزش در کشور ما کمی مورد بیمهری، حالا نخوام بگم کم مهری واقع میشه،
همون مورد بیمهری قرار گرفته.
بله. و تو مناطق محروم طبیعتا این پررنگتر هست. نکته بعد اینه که واقعا گروه های مختلفی دارن تلاش میکنن، اما در واقع یک برنامه منسجم و هدفمند این مسئله رو پیگیری نکرده و من دلیلش رو در تخصصی نبودن در واقع بحث آموزش در این گروه ها میبینم. ببینید گروه های خیر، گروه های جهادی و گروه های دیگه اونجا مشغول به کار هستن که بسیار بسیار زحمت میکشن و فوق‌العاده‌ن، یعنی اگر اونها نباشن نمیشه توصیف کرد وضعیت منطقه رو. اما واقعیت اینه که کار تخصصیشون آموزش نیست و از گروه هایی که کار تخصصیشون آموزش هست باید بخوان که در اون منطقه فعال بشن و دائم حضور داشته باشن. این دائم حضوری منظورم حضور فیزیکی ما نیست، چون وقتی ما راهبر رو بتونیم توامند بکنیم، راهبر خودش منطقه خودش رو اداره خواهد کرد.
درست. آقای دکتر باید چی نکته هست؟
بله، من این نکته اینجا اضافه کنم. ببینید ما همونطوری که خامسری اشاره داشتن، گروه های بسیار خوب و سائی و دلسوزی رو در مناطق هم برخوردار میبینیم. صحه بذارم به فرمایش ایشون، بعضی از گروه ها حالا ما رو دعوت میکنن، من اسم نمیبرم، مثلا یه خیریه بسیار معتبر و توامن در ساخت و ساز مدارس، سالها ساخت و ساز انجام داده، بعد از 8 سال 9 سال وارد مدرسه هایی که ساخته شده و حالا اومده به قول مهندسا گیج زد، اومده بررسی کرده ببینه که آیا دانش آموزایی که در این مدرسه تحصیل کردن میتونن حداقل های آموزشی رو عبور کنن، پاس کنن. بعد دیدن که مثلا دست نوشته روی دیوار رو نمیتونن بچه‌ها بخونن، یا گفتن به خیری نامه بنویسید، دیدن در کتابت یک نامه به خیرها بچه‌ها ضعف دارن. اینجا به این مشکل رسیدن که خب پس اون تلاش‌های ساخت و ساز و عمرانی منجر به هدف اصلی که آموزش بوده نرسیده. بعد باز اینجا یه فرهنگسازی لازمه. نمیشه انتظار داشته باشیم مجموعه هایی که ساخت و ساز میکنن حالا به یه گرهی خوردن خودشون وارد شن در یک بحث تخصصی رفع مثلا کمسوادی کنن، مثلا بهبود کیفیت آموزشی رو ایجاد کنن. بالاخره اینجا باید این فرهنگ شکل بگیره بین ما که همونطور که از یک پزشک متخصص استفاده میکنیم، حتی اگه شما خودتون یک متخصص ارتوپد باشید، در مثلا بحث داخلی به یک تخصص دیگه مراجعه میکنید. این اتفاق هنوز به صورت جریان پویا دینامیک در کشور شکل نگرفته و سعی میشه با همون سبقه آموزشی فرهنگی یه فضای بزرگی مدیریت بشه، از ساخت و ساز تا آموزش اون کتاب‌های درسی. اینجا نیاز هست، دقیقاً عرض من امروز که اومدم با سیماست که بحث‌های تخصصی شکل بگیره، چون خیرینی که دارن در مناطق فعالیت میکنن یا نهادهایی که دارن فعال میکنن افراد خوش ذوقی هستن و به این قلاب‌های صدا و سیما گیر میکنن.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما خانم سیدی. نکته باقی مونده اگر نه که مسئله شما مرخص میشیم.
تشکر میکنم از شما، بیشتر وقت شما رو نمیگیرم. تشکر و خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ. شما بحث ما در رابطه با آموزش مجازی هست، به خصوص مناطق محروم و کم برخوردار. خب بحث ما همچنان در رابطه با آموزش مجازی هست و پیامک‌های شما که داره به دست ما میرسه 30,367 گفتیم از تجربیات خودتون در حوزه آموزش مجازی برای ما بگید. آموزش مجازی رو پیشنهاد میدید همچنان استفاده بشه در مدارس یا آموزش حضوری یا برای دانشگاه‌ها یا اصلا برای هر سازمانی ممکن است آموزش به درد بخوره، برای کارمندان خودشون، برای مشتریان خودشون، کدومش بهتر مجازی باشه، کدومش حضوری باشه، کدومش تلفیقی باشه و همه اینا مواردی که هست. اما مهمان ما که دارن در حوزه آموزش مجازی کار میکنن خاص تو حوزه مراکز و مناطق کم برخوردار و محروم هستند. خب بریم سراغ ادامه بحث شما. گفتن که یه جاهایی رو هم شما این کار کردید و انجام دادید در بله، سیستان و بلوچستان.
بله همه بحث دانشی که به نوعی اتفاق افتاده